أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى بس. در شرط دوم از شرائط زکات بود. مرحوم صاحب عروه فرمودن الثانی العقل فلا زکات فی مال المجنون. عرض کردیم در اینجا هم بحث در جهات مختلفی است. جهت اول اصل شرطیت عقل و نفی زکات از مال مجنون ولو فی الجمله در نقدین مثلا مشهور فقها مجنون را هم مانند سبی قرار دادن، هم مشهور قدما هم مشهور متأخرین. قدما که قائل به تفصیل بودن در زکات طفل، زکات نقدین را نفی میکردن ولی زکات مواشی و غلات را داشتن. سبی مجنون را هم مثل سبی حساب کردن، متأخرین هم همچنان نفی زکات کردن در اموال صبی و طفل مطلقا، در مجنون هم نفی زکات کردن مطلقا. یه نوع وحدت حکمی و تسویه‌ای میان زکات صبی و زکات مجنون قائل شدن، هم قدما که تفصیل دادن در تفصیلشون، هم متأخرین که مطلقا نفی کردن در اطلاقشون. مرحوم صاحب جواهر جوی عبارتی داره، اما در اکثر بل المشهور ان حکم المجنون حکم الطفل، لکن اذا لم یکن اجماعا اشکل اثبات ذلك لعدم دلیل معتد به على هذه التسویه الا مصادرات لا ينبغي للفقیه الركون الیها. یه مشهور اکثر بلکه مشهور قائل به وحدت حکم صبی و مجنون شدن، قائل به تسویه این دو شدن، ولی خب این تسویه به این عنوان ما دلیلی برش نداریم. هر حکمی بر صبی است همونم بر مجنونه، هر نفی حکمی است که بر صبی است همونم بر مجنونه. بعضی ها این تسویه مجنون و طفل را در حکم قائل شدن ولی ایشون فرمودن دلیلی ندارد، مصادره است، مثلا ادعایی است که بی دلیله. و بعضی هم خواستن این تصویر را از باب استقراء و این حرف ها که در ابواب مختلف ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم طفل و غیر بالغ و صبی معمولا مثلا مشترکن در عدم تکلیف در امثال این استقراء. استقراء تامی نیست، علاوه بر اینکه درست هم نیست، بالاخره مخصوصا در احکام وضعیه اینجوری نیست که حالا هر جا هر طرف حکم برای صبی هست همون حکم برای مجنون باشه و بالعکس. اصل این مطلب که ایشون میفرماید این تسویه دلیل نداره، این حرف درستی است کبراش. اگر کسی بخواد یک اینچنین ملازمه ای را ادعا کند که هر حکمی که بر صبی هست همون برای مجنونه، هر حکمی که بر صبی نیست بر مجنون هم نیست، اینجور تسویه و ملازمه ای ما دلیل برش نداریم، این ادعای استقرا هم ادعای باطلی است. ولی ممکن است در بعض موارد در احکام خاصی به تساوی بر این باشه. البته ممکنه کسی این تسویه را از همون حدیث رفع قلم استفاده کنه، مثلا رفع القلم عن الصبی حتی یحترم و عن الطفل حتی یحترم و المجنون حتی یفیق، از اون کسی بخواد استفاده کنه که قلم تشریع هم مثلا به معنی عام بگیره، کل تشریعات که از صبی رفع شده از مجنون هم رفع شده، این با هم هر دو رو ذکر کرده اون حدیث، پس از اون یک وحدت حکمی ما استفاده بکنیم. البته این اولا در طرف نفی فقط، نه در طرف اثبات. حالا مشهور قدما که اثبات زکات کردن و صبی در غلات و مواشی و این دلیل اثباتش رو در مجنون قائل شدن که اونجا این تصویرش رو ثابت کردن. این دلیل هم اگر تمام باشه در نفی قلم است، نفی تشریع است. مثلا علاوه بر اینکه ما گفتیم این حدیث سند هم نداره، اون روز بحث کردیم مفصل که سندش در روایت خصاله که مجاهیل متعددی در سند بود، مگر اون روایت شیخ رو در ارشاد شیخ مفید ره ازش کسی نقل تواتر بفهمه که حالا اونم جای بحث داره. علاوه بر اینکه این فقط تکلیف رو گفتیم رفع بکنه، همه احکام حتی احکام وضعی را قدرله رفع قلم، رفع قلم استفاده نمیشه ازش، که باز از این کبرای تساوی صبی و مجنون در تمام احکام بفهمید. در احکام وضعی، در احکام وضعی چه اولویتی داره؟ اینا قیاس باشه، اینا قیاسات، اینا تحقیق منات بخواد ما از کجا بدونیم حکم وضعی اینجوره؟ نه نمیشه. حالا پس بنابراین همطور که مرحوم صاحب جواهر فرموده ما باید تابع دلیل باشیم، اگه دلیل نتیجه تفکیک شد بین صبی و مجنون در ثبوت زکات در جایی یا حکم وضعی یا احکام دیگری یا نفی اونها، چرا در باب تکالیف صبی و مجنون مشترکن از نظر اینکه هر دو مساوی هم در عدم تکلیف و هم در نفی، طرف نفی فقط نه بیشتر. بنابراین نحن اتباع الدلیل، باز ببین از دلیل چی استفاده می شود در این مورد. ولی باز رجوع کنیم به ادله نفی زکات در مجنون، ببینیم آیا دلیلی هست نیست. عرض شد اون روز که به سه دلیل تمسک کردن میشه تمسک کرد، به اضافه یه دلیل دیگه که مجموعه رو میتونیم چهار دلیل فرض کنیم. یکی اون روز گذشت بحث قصور مقتضی بود که ادعا شود ادله زکات لسانشون لسان تکلیف، از راه تکلیف و از راه اثبات میکنه آتو زکات، امر به اداء زکات، ایتاء زکات. تکلیف هم شامل سبین شامل مجنون نیست، چون بالاخره جنون رافع عقله، رافع تکلیف هم هست، حالا یا روایاتش یا خود انصراف عدلش. بنابراین مقتضی قاصر است، همون گونه که این استدلال در باب سبی هم به شده بود. اونجا هم گفته شد که این استدلال تمام نیست، این همه ادله وضع زکات به لسان تکلیف نیست، بلکه برخی از اونا به لسان وضع، اونا اطلاق داره، هر مال هر کسی رو میگیره، هر غنی میگیره، چه طفل باشه، چه کبیر باشه، چه عاقل باشه، چه نباشه. این دلیل تمام نشد. دلیل دوم رفع قلم بود که باز اونجا استدلال شده بود، اینجا هم استدلال شده به حدیث رفع قلم که عرض کردیم در باب صبی ما دو نوع روایات داشتیم، یکی رفع قلم بود، یکی جری قلم بود بر صبی اذا بلغ. اون روایات رفع قلمش هم روایت ابن زبیان یا ابو زبیان بود که عرض کردیم سندش مشکل داره، مگر اون نقل شیخ مفید را در ارشاد قبول کنیم. اگر اون نقل رو قبول کردیم، اون نقل تواترش، اون نقل تواتر و مسلمیت و قطعیت صدور میکنه، میشه قابل قبول، و الا سند اشکال داره. مثل خدای خویی هم در تقدیرات این روایت رو آورده، اینجور در پاورقی گفته فیه اشکال، اون سند اشکال داره. و این هم بلیزا رفته سر روایات خلقت عقل، اینکه یا که آمر یا که انها، اون روایت هم در امر و نهی درش آمده و مؤاخذه و عقاب آمده یا که او عاقب، دیگه نگفته در حکم وضعی رو هم من فقط بر تو قرار میدم، این اطلاق از اون استفاده نمیشه. علاوه بر اینکه روایت رفع قلم ما گفتیم ازش اطلاق استفاده نمیشه در اون بحث گذشته، این هم دلیل دوم. دلیل سومی که اینجا میشه ارائه کرد که شاید به ذهن برخی بیاد، البته در کلمات فقه ها نیامده، استفاده تعمیم و تعلیل از برخی روایاتی که در باب نفی زکات در صبی آمده بود. در حقیقت روایت یونس، یونس ابن یعقوب که معتبرم بود سندش، قال قلتو ارسلت الی ابی عبدالله علیه السلام، این سوال را فرستاده خدمت امام صادق سلام الله علیه، ان لی اخوه صغارا فمتى تجب على اموالهم الزکات؟ قال اذا وجبت عليهم الصلاه وجبت الزکاه. اذا وجبت عليهم الصلاه وجبت الزکاه. اگر کسی از این روایت بخواد که موردش سبیه یک کبرای کلی استفاده کنه، بگه این روایت در مقام بیان منات حکم به زکات که در باب سبی و طفل زکات نیست، چون صلات برش واجب نیست، چون تکلیف نیست. اذا وجبت علیهم الصلاه وجبت علیهم وجوب زکات را منوط کرده به وجوب صلات. بنابراین از این مثلا کسی یک کبرای کلی استفاده کنه که یه ملازمه هست میان وجوب زکات و وجوب صلات، هر جا زکات واجب صلات واجب نبود زکات هم واجب نیست. بر هر کسی که مکلف به زکات به امر به صلات نداره زکات هم مکلف به زکات هم نیست. درسته در مورد سبی وارد شده این تعبیر، ولی چون یه تعبیر کبروی است، مانند یک کبرایی است که در یه مورد وارد میشه، چگونه ما از اون کبرا یه نوع قاعده کلیه استفاده میکنیم و یه نوع تعلیل استفاده میکنیم؟ اینجا هم از این اذا وجبت علیهم الصلاة وجبت علیهم الزکاة وجبت الزکاة هم یک کبرای کلی استفاده کنیم که هر کسی که مکلف نباشه به صلات مکلف به زکات هم، و مجنون مکلف به صلات نیست پس مکلف به زکات هم. این هم یک استدلال، این استدلال هم تمام نیست، زیرا این اگر این در جمله مستقلن می آمد کل من وجب علیه الزکا وجب علیه الصلا وجب علیه الزکا ممکن بود و یک اینجور ملازمه کلیه استفاده بشه، در باب مجنون هم همین رو پیاده کنیم. ولی این در جواب سوال سائل آمده که متا تجب و علا امواله مزق، یعنی سائل از این مورد خاصی سوال کرده از زمان و مبدأ، چون متا گفته مبدأ زمانی فعلیت زکات وجوب زکات بر سبی و اموال سبی کیه؟ گفته متا تجب علیه مزق، وقتی متا گفت این ادا وجبت علیه ظهور در این ازا در زمانیت داره نه در اون ملازمه کلی، یعنی ظهور پیدا میکنه که وقت ادای زمانی میشه، یعنی اون وقتی که این سبی برش زکات و نماز واجب میشه، یعنی وقتی که بالغ میشه، بلوغ رو از باب از راه وجوب صلات بیان کرده امام. ظهور در یک قضیه زمانی مشخص، این که این سوالی که سوال شده مبدأ زمانی کیه، آقای بگه مبدأش اون وقتی است که بالغ میشه، مثلا وقتی بالغ شد کی بالغ میشه؟ وقتی که نماز برش واجب میشه. علاوه بر این را این علامت بلوغ را یا این لازمه بلوغ را عکس کرده در بیان اون قضیه مبدأ اون قضیه زمانیه و حینیه، این بخواست ملازمه کلی بگه، یعنی میخواد ملازمه بگه، او یه جور دیگه ایست اونجا کل من وجبت علیه الصلاة وجب علیه الزکاة، اونجوری میگفت ولی یه کبرای کلی بود میشد در باب مجنون هم ازش استفاده کرد، ولی اینجوری نیست. این جواب سوال سائل از وقت متا تجب علی اموال یتیم اموال صغیر ان لی اخوه صغار، چون صغیر فرض کرده بگه این صغرشون چون صغیرن زکات ندارن، کی برشون واجب میشه زکات و در چه شرایطی؟ بنابراین یک کبرای کلی از این استفاده نمیشه تا بتونیم بگیم این یه قاعده کلی شرعی است، شارع قرار داده کل من تجب علیه الصلاه تجب علیه الزکات، پس در مجنون هم همه جا بگیم. این استدلال بیش از این نیست، مبناش که میخواد بیان کنه که سبی وقتی که بالغ شد زکات برش واجبه، تا قبل از بلوغ زکات براش واجب نیست، اما کسی دیگری غیر از صبی اون هم اگر تکلیفی نداشت زکات نداره. مثلا کسی که مغمى علیه در وقت تعلق زکات مغمى علیه تکلیف نداره به نماز، نائمه ما هم تکلیف نداره، حائضه مثلا اگر زن باشه مالک مال زکری باشه زمان به جهت حیزش لا اینا همه زکات ندارن. قاعده میخواد یه چیزی رو بگه، مثلا اینجوری نیست، این میخواد مبدأ زکات رو در صبی مشخص کنه که وقتی که بالغ میشه بیش از این از اذا وجبت علیه مثلا نه خب نیست دیگه، نیست خب. بلکه این روایت مقصود اینه که این روایت قاعده کلی رو نمیخواد بگه، قضیه حینیه است، قضیه ازای زمانی است، اینجا ما بگه زمان تعلق زکات به اموال این مورد سوالی که تو کردی، وقت هم سوال از زمان کردی، متا کردی، گفتی متا تا چه، از اون وقتی که بالغ میشه میشه از این استفاده نمیشه. از این روایت و از این تعبیر دا وجبت علیه مسلات وجبت زکا کنا گفته ادا بلغو وجب علیه مسلات، عبارت اخرای ادا بلغو وجب علیه مسلات، بیشتر از این واقعا استفاده نمیشه. اون کبرای کلی اینجا جاش نیست که انسان به او تمسخ کنه. پس این روایت استدلال به این روایت هم درسته، شاید به همین جهت هم مشهور استدلال نکردن یعنی فقها به این روایت، ولی خب به ذهن میاد کسی از این بخواد کبرای کلی استفاده کنه و یه ملازمه کلی به عنوان یه قاعده استفاده کنه و در باب مجنون هم پیاده کنه. عمده دلیل روایاته که دلیل چهارمه، عمده دلیل بر نفی زکات از مال مجنون روایات خاصه است. در حقیقت در اینجا دو تا روایت ذکر آمده در کتب حدیث که گفته شده، یکیش روایت معتبر صحیح است، یکی دیگرش اشکال شده در سندش، مرحوم آقای خویی اشکال کردن و رضا گفتن این دومی مؤیده، دلیل نیست زیرا سندش تمام نیست. روایت اول روایت صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة من اهلنا مختلطه، مختلطه یه زنی داریم از قومخیشای ما، این حواسش پرته، در حقیقت مجنون، مختلطه همون حواس پرتی که در حد شدیدی است که همون حد جنون و نداشتن عقله. علیها زکاتون، آیا بر اموالش بر او زکات هست؟ بر اموالش زکات هست. امرأتون من اهلنا، لابد چون از اهلش هم هست، اموالش هم دست ایشون بوده. فقال ان کان عمل بهی فعلیها زکات و ان لم یعمل به فلا. همون تفسیری که در ابواب در مال صبی هم بود، سوال از مال صبی و یتیم، اونجا آمد ان کان عمل به فیه زکات، ان لم یتجر به یا ان حرکته ففیه زکات، اون تعبیراتی که اونجا بود اینم تعبیر عمل به، اونجا عمل به آمده بود، همون تفسیر هست که اگر این موقوف بود مال و تجاره نبود زکات نداره، و اگر بود زکات مال تجاره داره. روایت دوم روایت موسی بن بکر قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن امرأة مصابه، از امام ابا الحسن اینجا به قرینه موسی بن بکر احتمال قوی امام جواد امام کاظم است، ان امرأة مصابه و لها مال فی ید اخیها، مالی داشته در دست برادرش این مرد زن، مصابه هم باز کنایه از همون مجنون است، مصابه یعنی مصابتون فی عقلها، قرینه و لها مال فی ید اخیها، ما اموالش در دست برادرشه چون خودش مصاب است و عاقل نیست، او متولی امره، اموالش هل علیه زکات، ولی این مال این زن زکات هست، مالی که فی ید اخیه هاست علیه زکات. قال ان کان اخوها یتجر به فعلیه زکات، باز همون تفصیل در اینجا آمد، ان کان اخوها یتجر به، اگه برادرش که این مال در اختیار اوست، این مال رو به کار میگیره در تجارت، مال تجارت زکات مال تجارت رو داره، فعلیه زکات، مفهومش هم اینه، مفهوم شرط، اگر نه موقوف صامت باقی راکد زکات هست. این روایت دوم، روایت اول سندش معتبره، روایت دوم مرحوم آقای خویی فرمودن این سندش ضعیفه. این روایت دوم یه بحث سندی داریم قبل از که وارد دلالت بشیم، بحث سندی رو وارد بشیم. روایت دوم را به دو طریق نقل میکنه مرحوم شیخ کلینی در کافی، مرحوم شیخ طوسی هم باز از کلینی نقل میکنه که همون طریق، هر دو طریق را مرحوم آقای خویی میفرماد برای اینکه ضعیفه، ولی این روایت مؤید میتونه باشه چون سند نداره. یک طریق، این طریق شیخ کلینی است، از محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن العباس ابن معروف، عن علی ابن مهزیار، عن الحسین ابن سعید، عن محمد ابن الفضل یا محمد ابن الفضیل، عن موسی ابن بکر، عن ابی الحسن علی. این یک سند که تشکیک در این ضعف این سند محمد ابن فضل یا محمد ابن فضیل. سند دیگر هم باز عن عدت اصحابنا، عده کلینی، از سهل ابن زیاد، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر، عن محمد ابن سماعه، باز عن موسی ابن بکر، عن العبد الصالح، که در این سند سهل ابن زیاده که خب خیلی از 4000 تا 3000 روایت در کافی است. سهل ابن زیاد در سند اون سهل ابن زیاد هم تضعیف شد. علیرضا ایشون می‌فرماید سند دوم که روشن سهل ابن زیاد داره و معتبر نیست. سند اول درش محمد ابن الفضل یا محمد ابن الفضیل. محمد ابن الفضل تحت عنوان محمد ابن الفضل، ما یک محمد ابن الفضل ازدی داریم که شاید منصرف محمد ابن الفضل هم همون باشه که این موصف توصیف شده، ولی محمد ابن الفضل که آمده در نسخه کافی اینجوریه، محمد ابن الفضل ایشون میفرماید این اشتباهه در این نسخه، محمد ابن الفضیل اشتباه شده، مستنسخ فضل نوشته، چون روایت در تهذیب که از خود مرحوم کلینی نقل میکنه محمد ابن الفضیل داره، در نسخه صاحب وسائل محمد ابن فضیل داره، در نسخه وافی محمد ابن الفضیل داره، در نسخه مرحوم مجلسی شارح کافی مرآت العقول محمد ابن الفضیل داره، تمام نسخه دیگر همش محمد ابن الفضیل، الا این نسخه چاپ شده کافی امروز درش محمد ابن الفضل آمده، تازه گفته شده که در بعضی نسخه دیگر قدیمی هم، نسخه قدیمی کافی غیر از این نسخه چاپ شده، باز محمد ابن الفضیل داره. اینا قرائن قوی میشن برای اینکه محمد ابن الفضل نبوده، محمد ابن الفضیل بوده. علاوه بر این که حالا این خریدن هم ایشون ذکر نکرده اینجا، بعد در کتاب رجال اینا رو ذکر کرده برخی از این قرائن. یه قرینه دیگر هم این که اصلا محمد اینجا ناقل از محمد ابن الفضل حسین ابن سعیده، حسین ابن سعید از اجلاء فقهای ماست و صاحب کتاب بوده و کتبش رو علی ابن مهزیار نقل کرده. اصلا حسین ابن سعید همیشه در روایات زیادی از محمد ابن الفضیل نقل میکنه، هیچ جا نیست که از محمد ابن الفضل نقل کنه. اینم بازی قرین است، یعنی یک روایت دیگر ایشون از محمد ابن الفضل نداره که این دومیش باشه، ولی روایت از محمد ابن الفضیل زیاد داره. اینم قرین است برای اینکه پس مقصود همین فضیله، نفس تو این نسخه چاپ شده اخیر کافی اشتباه شده، چاپ جدید محمد ابن الفضل نوشته شده، بنابراین محمد ابن الفضیل. محمد ابن الفضیل مردد بین دو نفر در طبقه من یروی عنه حسین بن سعید، دو تا محمد بن الفضیل هست، یکیشون موثق یکیشون غیر موثق، این توثیق نشد، اینکه حالا تعنی درش. محمد بن الفضیل الازدی هست، السیرفی الازدی، که این یکیست. دیگری محمد بن القاسم بن الفضیل، این هم یه عنوان دیگه که در رجال آمده، توثیق هم شده، همه توثیقش کردن، نجاشی شیخ توثیق، دیگران محمد بن القاسم بن الفضیل، که یک قاسم هست در وسط، جدش فضیل بوده، وقت گفته میشه، خیلی از رجالیون گفتن که بعض وقتا این قاسم حذف شده، ینسب و الی جده محمد بن الفضیل گفته میشه بهشون، شواهدی هم برای میارن که خیلی جاها محمد بن الفضیل اطلاق میشده برای این ابن القاسم ابن الفضیل که موثقه. طبقه شون هم میخوره به هم، یعنی هر دو در طبقه مشایخ حسین ابن سعید هم. خب این مردد میشه که این محمد بن فوزیل که در این روایت آمده، این همون جده یا پدره محمد بن فوزیل است که فوزیل پدرش بوده، و همون سیرفی عزدیز یا محمد بن فوزیل محمد بن القاسمه که من ینسب و الی الجد. خیلی جاها این حسین بن سعید در روایات از محمد بن فوزیل نقل میکنه، در همه اونا این تردید شکل میگیره واقعا، این کدام یکیست، اونه که موثقه یا اون دیگری است که موثق نیست. برخی ها سعی کردن از رجالیون که بگن یا این دوتا یکیه، یا اینی که ازش نقل میکنه حسین مستعید اون موثق است، ولی خب قرینه قطعی برای این نیست این دوتا یکی باشن، بلکه ظاهر دوتا ظاهر ترجمه هایی و شهادت هایی که رجالیون دادن تعدد این دوتاست، اینا دو نفرن یه نفر نیستن. وقت محمد بن قاسم بن الفضیل او توصیف شده، همه توصیفش کردن، محمد بن فضیل سیرخی ازدی که فضیل پدرش باشه، در رابطه با ایشون اشکار شده، گفته شده که مرحوم شیخ طوسی در رجال گفته، در یه جا گفته ضعیفون، یه جا هم گفته یرما بالغلو، و گفته ایشون از اصحاب سه امام بوده، امام کاظم و امام رضا و امام جواد. وقت در ضمن رجال اصحاب کاظم سلام الله علیه بود، فرموده محمد ابن الفضیل الکوفی الازدی ضعیف، و در اصحاب امام رضا باز ذکرش کرده، قال سیرفی اون یرما بالغلو، در اصحاب امام صادق هم آورده تشبهت ایشون، اونجا هم آورده و در امام صادق گفته، هیچی نگفته، فقط گفته محمد بن الفضیل بن کثیر الازدی الکوفی السیرک، ولی در اصحاب امام صادق و با رضا که ذکر کرده گفته یرما بالغلو در یکی، در دیگر این گفته ضعیف. ولی زمان معلوم آقای خوبی میگه بالاخره این تضعیف شده، چون تضعیف شده این موثق نیست، اینجا محمد بن الفضیل مردد میشه بین این که چون ابن القاسم نگفته، ظاهرش هم همین که پدرش فضیله، بیشتر منصرف به همین ازدیه که مضعفه از طرف شیخ طوسی، بنابراین روایت سندش تمام نیست، ولی واقعش اینه این سند رو میشه درست کرد، تمام کرد، زیرا مرحوم شیخ مفید در رسالش ذکر کرده مجموعه ای رو از اجلاء رباط و گفته اینا من الفقهاء الرؤساء الاعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام والفتيان، من جمله محمد بن الفضيل ذكر، ولا يطعن عليهم بشيء ولا طريق لذم واحد منهم، يعني از اجلا و از اصحاب محورهای اصلی نقل احادیث اهل بیت قرار داده، محمد بن الفضيل ذکر کرده، یک توصیه خیلی اعلی است برای ایشون، این یک راه، یک شهادت حالا با قطع نظر از تضعیف شیخ طوسی ارده از دیر ارده نیارت هم منصرف به همینه، چون عمده روایت مال اینه، ولی ناظر به همین است که تو روایات آمده که ایشونه. و یکی هم نقل یه قاعده رجالی ما داریم که این یه جایی باستی بحث بشه. مرحوم شیخ طوسی در عده نقل میکنه که سه تا از اجلاء رواد محمد بن ابی عمیر، صفوان و بزنطی، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی، اینها صفوان، اینا کسایی هستند که لا یرغون الا عن ثقه و لا یرسلون الا عن ثقه. این شده یه قاعده در علم رجال به نام قاعده توثیق من روا عنه احد الثلاثه. این سه بزرگوار با بقیه فرق دارند که اینا متعهد بودن که لا یرغون الا عن ثقه. اینجوری استفاده شده از اون کلام شیخ طوسی، یه نوع توثیق من ینقل عنه احد الثلاثه. این شده یه قاعده رجالی که آیا هر کی احد الثلاثه ازش نقل کنن و شک کنیم آیا ثقه است یا ثقه نیست، خود نقل اینها دلیل بر توثیق میشه. چون مرحوم شیخ طوسی گفته لا یرغون ولا یرسلون الا عن ثقه، پس این ثقه است. یه نوع شهادت به وثاقت من یروی عنه اینها داشته باشه. یه قاعده ای است که محل خلاف در علم رجال که این قاعده آیا قبوله قبول نیست. ولی آیا خوی این قاعده رو ذکر میکنه و بعد رد میکنه. خیلی از بزرگان قاعده رو قبول دارن، میگن اینم یکی از قواعد توثیقه. هر جا در یک سندی دیدیم یکی از این ستا قرار گرفت که نقل از کسی کرده که اون کس توثیق نشده و طریق ما تا این یکی از این ستا طریق تام می بود، درستی بود، صحیح بود، این خودش میشه دلیل برای اینکه پس این ابن ابی عمر یا صفوان یا بزنطی نقل کرده از این آقا، پس ثقه است. که درستش هم همینه، یعنی ما از این قاعده میتونیم استفاده کنیم در توثیق. کسی که این قاعده رو قبول داشته باشه، اینجا این محمد ابن الفوزی هم صفوان ازش نقل میکنه، نقل کرده، هم بزنطی، دو نفر از اون دو بزرگا با سند صحیح ازش نقل کردن که اینم میشه این قاعده. خب پس شهادت شیخ طوسی یکی، نقل این دو نفر از این دو بزرگ باران از این سه نفر احد الثلاثه طبق قبول این قاعده هم دو تا، این میشه دلیل بر توثیق. ولی در اینجا این بحثه که مرحوم آیه‌خویی میگه خیلی خوب این توثیق، تضعیف هم داریم، اگر تضعیف نداشتیم توثیق شیخ طوسی مفید و مثلا قاعده نقل احد الثلاثه مفید بود برای اثبات وثاقت. ولی اینجا شما تضعیف هم دارید، جایی که تضعیف داشته باشید، شهادت به تضعیف با شهادت شیخ مفید به توثیق یا قاعده نقل احد الثلاثه بر توثیق میشه متعارض با هم، میشه مثل دو تا شهادت دو رجالی، یکی توثیق کنه یکی تضعیف کنه. اینجا میشه تعارض در توثیق و جرح و تضعیف، بعد از تعارض تصاحب. مرجحی نیست که ما شهادت ایده بر او مقدم کنیم. بنابراین باز میشه شک در وثاقت و عدم وثاقت، بازم ثابت نمیشه سنه. تضعیف شیخ طوسی است. مطلبی که اینجا میشه گفت اینه که در اینجا شیخ طوسی اگر در اون ذکر محمد بن الفوزی در اصحاب امام رضا نمی گفت یرما بالغلو، این تضعیف میتونستیم بشه اخذ کنیم و ازش استفاده کنیم شهادت به مثلا عدم ثقه بودن. ولی به قرینه ای که در باب اصحاب رضا که این شخص رو ذکر کرده گفته یرما بالغلو صیرفی یرما بالغلو لهو کتابون، از این میفهمیم اون تضعیفی که درباره این شخص ایشون ذکر کرده در ضمن اصحاب امام کاظم، مقصود از اون تضعیف همین تضعیفه نه یه چیز دیگری. یعنی یرما بالقلوب، تضعیف از نظر اعتقاده نه از نظر وثاقت. محمد ابن الفضیل الکوفی الازدی ضعیفون، چون در اونجا با ذکرش کرده در امام کاظم، قبلا اول اون ذکر کرد ضمن اصحاب امام کاظم ذکر کرده گفته یرما بالقلوب، بعدم که رسیده به امام رضا با ذکرش کرده گفته ضعیفون، یعنی همون چیزی گفتیم اونجا یرما بالقلوب. واقعا بیش از این ظهور نداره دیگه این تضعیفش، که یک تضعیف دیگری را میخواست بگه غیر از اون تضعیفی که در اونجا گفته در رابطه با ایشون یرما بالقلوب. بنابراین واقعا از شهادت شیخ طوسی ما این که گفته ضعیفون، ما تو تضعیف در وساقت نمیتونیم استفاده کنیم. اگر نبود ذکر یرما بالغلو قبل از این در اصحاب امام کاظم، بعد که رسیده به امام رضا باز ذکرش کرده از اصحاب امام رضا، اگر نبود شاید اطلاق تضعیف این بود که در جهت ضعیف است، وساقتش هم نیست. ولی با وجود اون تقدم سیرفیون یرما بالغلو له کتابون که در امام کاظم گفته، بعد رسیده به اصحاب امام رضا بازم این از اصحاب امام رضا بوده، گفته ضعیف، این همونی که گفتی بیش از این ظهور نداره در حقیقت، لااقل از اجمال، اگر نگیم ظهور در همون تضعیف گذشته داره، لااقل از اجمال. بنابراین وقتی شده اجماع، نه تکرار به جایی که اصحاب هر امامی ده، اصحاب ده تا امام باشه ده ده تا تکرار میکنه، چون رجال شیخ طوسی اینجوریست که دید نخوندید بگرد رجال را، رجال هر رجلی رو در هر اصحاب هر امام باشه باز دو مرتبه تکرارش، چون ترتیب کتاب اصحاب ائمه است، اصحاب هر امام امام است. کسی که صاحب دو امام بوده با سه امام، از سه امام روایت کرده، در هر سه باز تکرارش بکنه. بنابراین این تضعیف شیخ طوسی بیش از همون یرما بالغلوبی که جلوتر گفته در اصحاب امام کاظم نیست، ولذا ظهور در تضعیف در وساقت نداره، تضعیف در اعتقاد داره که بحث غلوبه. ولی خب شیخ اونجا گفته اینا اشخاصی هستن که خذ منهم الفتیا لا یطعنوا بشیء علیهم بشیء ولا طریق لذم واحد منه، اینو توصیف کرده، همون رمیه بکن، تازه رمیه، یعنی خودش هم یقین نداشته، گفته گفته شده در بارش یرما، معنیش اینه گفته شده که ایشون غالی بوده، ادعای قلوب هم در رجال اصلا تضعیف نیست. چون یه بابی شده بوده وقتی که به مجرد یکی چند تا حدیث در رابطه با مناقب ائمه مطرح میگه، زود میگفته این آقا مقالیه قلوبه، یه حالت حساسیتی ایجاد شده بوده مخصوصا در قوم، قوم اون زمان که هر کسی یه چند تا کتابی در باره مناقب اهل بیت نوشته و مسائلی از این قبیل، سریع متهم به غلو میشده. این رمی به غلوهایی که آمده در کتاب کتب رجالی واقعا اکثرش خدشه‌ای بر وساقت اولا نمی کنه، در اثبات غلو هم باز خیلی روشن نیست که واقعا اینا مغالی باشن به این معنایی که اون غلوی که جایز نیست و مثلا یعنی انحراف در اعتقاد. بنابراین روایت از نظر محمد بن فضیل موثق از دیل، همین توصیف شیخ مفید و توصیف اون نقل قاعده نقل احد و ثلاثه کافیست که این رو ثقه کنه. تضعیف شیخ طوسی هم به قرینه تقدم یرما بالغلو ظهور در تضعیف از نظر وساقت نداره. مثلا